بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا ما میتونیم به خطاب عام تمسک کنیم برای اثبات تخصص و عدم تخصیص. خطابی داریم اکرم کل فقیر، بعد خطابی هم داریم که لا یجب اکرام و زیدن. نمیدانیم عدم وجوب اکرام زید به جهت تخصیص فقیری بوده که امام تخصیصش زدن، یا نه به جهت تخصیص نیست، اصلا زید خودش فقیر نیست. خروج زید از خطاب اکرم کل فقیرن که حکمن خارجه واجب الاکرام نیست، این عدم وجوب اکرام به جهت تخصیص یا تخصصه. مشهور بین متأخرین اینه که ما نمیتونیم به این عام تمسک کنیم برای اثبات تخصص یا برای اثبات عدم تخصیص. اینو نمیتونیم تمسک کنیم. وجهش چیه؟ دو وجه ذکر کردیم که گفتیم اون دو وجه تمام نیست. یعنی وجه اول که از مرحوم آخوند بود قبول کردیم، اما گفتیم مفید فائده نیست. وجه سومی که امروز میخواییم ذکر کنیم، بحث امروز ماست، وجه سوم برای این که ما نمیتونیم به خطاب عام تمسک کنیم برای اثبات تخصص و عدم تخصیص. وجه سوم اینه، دقت کنیم، امام فرمودن که یجب و اکرام و کل فقیره. بله؟ این وجه سوم بعد اشاره میکنم به احتمالاً میگیم وجه، شاید مرادهای صدر همین بوده. وجه سوم اینه که از امام داریم که یجب و اکرام و کل فقیره. خب مدلول التزامیش چی بود؟ عکس نقیزش بود، من لا یجب اکرامه فلیسه به فقیره. این مدلول التزامیش نتیجه چیه؟ نتیجه این مدلول التزامی اینه که زیدون لیسه به فقیره، چون زید لا یجب اکرامه، پس زیدون لیسه به فقیره. در ما نحنفی باید دقت بشه، این که میگیم مدلول التزامیه یجب اکرام و کل فقیرن اینه که من لا یجب اکرام و فلیسه به فقیرن، این یک تقدیری داره. اون تقدیرش چیه؟ اون تقدیرش اینه که این مدلول التزامی این خطاب است علا تقدیر این که مخصص نباشه. اگر این کلام امام، چون ما از کساییم که تجویز کردیم تخصیص ره، اگر مخصص نباشد مدلول التزامیش چیه؟ در لوح واقع مخصص نباشد، چون تخصیصش هم اگر فرضاً یک سال بعد بیاد، همین خطاب الان چیه؟ خطابیست مخصص، ولو تخصیصش چیه؟ بعد خواهد آمد. اگر مخصص نباشه مدلول التزامیش اینه که من لا یجب اکرامه فلیسه به فقیره. اما این خطاب مخصص هست یا مخصص نیست نمیدانیم. خوب دقت کنید، این ظهورش در عموم میگن نفی تخصیص نمی کنه، ظهورش در عموم نفی تخصیص میکنه دیگه. پس مدلول التزامی یجب اکرام و کل فقیرن چی شد؟ من لا یجب اکرامه فلیسه به فقیرن، منتها بر تقدیری که اون خطاب چیه؟ مخصص نباشه. خب آیا این خطاب مخصص هست یا مخصص نیست؟ دقت کنید، ما نمیدونیم این خطاب مخصص هست یا مخصص نیست، احتمال تخصیص رو میدیم در خطاب، ولیکن ظهور این خطاب چی میگه؟ ظهور این خطاب میگه مخصص نیست. این انشاءالله تو بحث اطلاق و تقیید میاد. خود ظهور نفی چی میکنه؟ تخصیص میکنه، نفی تقیید میکنه. این ظهور که نفی تخصیص میکنه و نفی خدمت شما عرض کنم تقیید میکنه. این ره در جای خودش گفتیم این نفی واقعی نیست، نفی تنجیزی است اصطلاحا. معنای نفی تنجیزی اینه، معناش اینه که این ظهور بر شما چیه؟ منجزه، نه اینکه واقعا در عالم واقع تخصیصی نیست، اصلا ساکته، چون فرض اینه که تخصیص جائزه. پس وقتی خطاب میگه که یجب اکرام و کل فقیرن، ظهور در عموم که نفی تخصیص میکنه، مراد نفی واقعی نیست، مراد نفی تنجیزی است. یعنی چی؟ یعنی اون تکلیف بر شما منجزه. این احتمال چیه؟ باید القاء خصوصیت کرد ازش، از این احتمال رو باید القاءش کرد. احتمال تخصیص فایده نداره، اون تکلیف بر شما منجزه، در دایره عمومش بر شما منجزه. چون تخصیص رو ما قبول کردیم که تخصیص ممکنه، پس این ظهورش در عموم که میگه تخصیص نیست، این اصطلاحاً بهش میگن اثبات و نفی تنجیزی و تعذیری، نه اینکه واقعا بر شما تخصیصی بر این خطاب نیست. یعنی نفی تنجیزی میکنه، به این معنا هستش که این عموم بر شما چیه؟ منجزه با این ظهور. پس بنابراین اون مدلول التزامی ثابت نیست. مدلول التزامی که میگه من لا یجب اکرامه فلیس به فقیرن، علا تقدیر چیه؟ عدم کونهی مخصصن. آیا مخصص هست یا مخصص نیست نمیدانیم. ظهور چی میگه؟ ظهور در عموم فقط همین مقدار میگه که میگه این عموم بر تو منجزه، نه اینکه در عالم واقع تخصیصی نیست. به واسطه اصل عملی ظهور دارم دیگه، منجز منجز من ظهوره، اصل عملی نیست. برای خب معلومه حکم ظاهری دیگه. واقعا چی تکلیف شده باشه؟ فرض اینه که مدلول التزامی کلام امامه. نه مدالیل التزامی، مدالیل التزامی قضیه است. امام فرموده، امام فرموده یجب اکرام و کل فقیره. همونطور که قول امام نسبت به مدلول مطابقی حجته، نسبت به مدالیل التزامیش هم حجته. امام فرموده یجب اکرام و کل فقیره. چی؟ فرق نمی کنه خبر ثقه برسه یا حتی اگر قول خود امام باشه، باز ظهور، ظهور ظنیه. امام فرمودن یجب اکرام و کل فقیره، منتها مدلوله، چون ما از کسیم که تخصیص کردیم تخصیص ره، گفتیم تخصیص جائزه، تخصیص جائزه. میدونی که در منطق ما چیزی به نام تخصیص نداریم، این تخصیص جائزه. و وقتی تخصیص جائزه معناش اینه که یجب اکرام و کل فقیرن، مدلول التزامیش من لا یجب اکرامه لیس به فقیرن، در صورتیست که این کلام و خطاب مخصص نباشه. مخصص هست یا نیست نمیدانیم. ظهور چی میگه؟ ظهور نمیگه در عالم واقع مخصص نیست، فقط ظهور این مقدار میگه که این عموم بر تو منجزه. یعنی اون احتمال چیه؟ اعتنا نکن، احتمال تخصیص میدی، ظن به تخصیص دارید، به اون ظن و احتمال خودت اعتنا نکن. پس بنابراین ما با اصالت العموم یا با خطاب عام نمیتونیم تخصص یا عدم تخصیص رو اثباتش کنیم. این وجهیست برای اینکه نمیتوانیم با عموم یا با خطاب عام تخصص رو اثبات کنیم یا تخصیص رو نفی کنیم. مرحوم آقای صدر یک کلامی داره در این، لعل کلام ایشان مراد همین مطلبی باشه که عرض کردم. ایشون یه توضیح مفصلی شروع کردن دادن، وقتی آدم زیاد توضیح میده نشون میده که برای خود گویندن زیاد نباید روشن باشه مطلب، مطلب اگه روشن باشه دوتا کلمه تموم میشه. آره شاید آیزد خیلی توضیح داده، لعل مراد ایشان همین باشه که عرض کردم. میشه بر این معنا حملش کرد، شاید هم چیز دیگه مراد ایشان بوده که باید بیشتر تأمل کرد. هازا تمام الکلام در این دو امری که میخواستیم بگیم، و با این اتمام دو امر این مقام تمام میشه و با اتمام این مقام فصل پنجم تمام شد. فصل پنجم فی اجمال مخصص بود. وارد میشیم در فصل ششم. بله، این رچون مرحوم آخوند توی این فصل آورده، ما چون تابع آخوندیم دیگه، آخوند در ذیل این بحث این آورده تخصص و تخصیص، ما اونجا گفتیم. نه داره یک شباهتی داره به اجمال مخصص، اما چون اگه در کفایه، چون ترتیب کفایه اینو در آخر آورده کفایه، نه ما هم به ترتیب کفایه فصل رو عوض نکردیم، چون و این وجه اون خود من گفتم قبول کردم. الفصل السادس الفحص عن المخصص. ظاهرا اتفاق بین اعلام ما که ظهور در عموم وقتی حجته که ما در عامی که در معرض مخصص هست از مخصص فحص کنیم و بعد الفحص اون ظهور حجته. لذا اگر ما یک عمومی رو در کتاب پیدا کنیم و یک عمومی رو در خدمت شما عرض کنم که یک عمومی رو در روایت پیدا کنیم، این ظهور بر ما حجت نیست. اگر این عموم در معرض تخصیص باشه باید از مخصص فحص کنیم، بعد الفحص و عدم ظفر اون ظهور بر ما میشه تازه چی؟ حجت. این ظاهرا مورد اتفاقه که ظهور در عموم ابتداعا حجت نیست. همین که ما کتاب روایتی دیدیم یا عامی در اون روایت دیدیم، این عام بر ما حجت نیست. همین که عام میره در کتاب مجید دیدیم، اون عام بر ما حجت نیست. اون ظهور بر ما وقتی حجته که از مخصص فحص کنیم و بعد از این که ظفر پیدا نکردیم اون ظهور میشه حجت بر ما. البته این در جایی است که احتمال تخصیص و احتمال معرضیت تخصیص رو بدیم، به عبارت دیگه این عام می باشه که در معرض تخصیص باشه. اما اگر عامی هست که در معرض تخصیص نیست، یعنی احتمال تخصیص رو نمیدیم، اون دیگه فحص لازم نیست. یقع الکلام فی مقامین، المقام الاول فی لزوم الفحص، المقام الثانی فی مقدار الفحص. المقام الاول، چه دلیلی داریم که باید فحص کنیم؟ اگر به یک عامی در کتاب یا یک عامی در روایت برخورد کردیم، این عام بر ما حجت نیست مگر بعد الفحص و یأس. این شرطیت را از کجا ذکر کردیم که قبل الفحص حجت نیست؟ وجوهی ذکر شده، به سه وجه اکتفا می کنم. الوجه الاول، این وجه اول ره خدمت شما عرض کنم که جماعتی از اعلام فرمودن، منهم مرحوم آقای خویی، محاضرات جلد چهار صفحه 427، ایشون فرمودن که این لزوم فحص یا به تعبیر دیگه عدم حجیت عام و ظهور قبل الفحص، این لزوم فحص یا عدم حجیت عام قبل الفحص را از آیات و روایات وجوب تعلم فهمیدیم. ما یه آیاتی داریم، یه روایاتی داریم که در این آیات و روایات ذکر شده که بر مکلف لازمه که تفقه و تعلم دین کنه، یعنی شریعت رو تعلم کنه، باید بره دنبال مسائل شرعی و مسائل حلال و حرام الهی رو برای عمل خودش تعلم کنه. و اگر مکلفی در اثر جهالت و ترک تعلم و عدم فحص اگر مخالفت کرد با یک تکلیف حالا یا وجوب یا حرمت، این در روز قیامت معذور نیست، ازش مؤاخذه میشه. صرف این که جاهل بوده فایده نداره، بلکه باید مکلفین برن شریعت رو تعلم کنن، حلال الهی و حرام الهی رو یاد بگیرن. بله اگر رفتن و بعد اتفاقا نرسیدن معذور هستن، اما اگر ترک تعلم کردن و دنبال تحصیل علم نرفتن چیه؟ در اثر مخالفت با تکلیف روز قیامت معذور نیستیم. آیاتی ذکر شده، روایاتی ذکر شده که عمدش اون روایت حلا تعلمته هستش، که از عبد در روز قیامت سوال میشه که چرا عمل نکردی؟ عبد جواب میده نمیدانستم. اگر من این واجب رو ترک کردم یا اگر این حرام رو مرتکب شدم نمیدانستم. چون میدونی که در روز قیامت فقط از دو تا کلمه سوال میشه، یکی واجب یکی حرام، دیگه از مستحبات و مکروهات سوال نمی کنن. چرا مستحبات ترک کردی یا چرا مکروهات انجام دادی؟ اگر عبد جواب بده که نمیدانستم، بهش خطاب میشه حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ که چی؟ خب ارشاد به حکم عقل معناش اینه که ما قبل از فحص اصلا احتمال تکلیف خودش چیه؟ منجزه. خب این که اگر بخواییم بگین احتمال تکلیف منجزه، باید براءت عقلیه رو جواب بدیم ازش.
در این مورد میگیم در از عقل
نکردیم. پس کجا داریم؟
نه در موردی که فحص نکردیم میگیم براءت عقلیه، در این مورد که بعد از فحص براءت عقلیه.
اون قید در براءت عقلیه رو از کجا میاریم؟ خب بعد الفحص رو که براءت عقلی یک نکته عقلی داره، اما قبل الفحص چرا؟ یعنی قبل الفحص چرا ما براءت ما که نمیدونیم؟ اگر عرف این کار میکنه میشه براءت عقلاییه و اشتغال عقلایی. علم اجمالی میشه در وجه دیگری، وجه دیگری میشه علم اجمالی، بحث دیگری. الان دقت کردیم؟ نه، ایشون قائله که این وجوب تعلم وجوب طریقیه، یعنی لتنجیزه، وجوب نفسی نداره، وجوبش طریقیه. وجوبش تعلم، کلن وجوب تعلم رو ایشون وجوب طریقی میدونه، نه وجوب نفسی. خدمت شما عرض کنم که وقت مرحوم آقای خویی میگه ما از این اخبار تعلم و تفقه میفهمیم که ما نمیتوانیم به اصول لفظی و اصول عملی مثل براءت، مثل استصحاب قبل الفحص باید رجوع کنیم. نمیتونیم. این اصول لفظی مثل ظهور، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه. و خدمت شما عرض کنم اصول عملیه مثل چی؟ مثل قاعده طهارت در شعبه حکمیه، اصالت البراءت، استصحاب در شعبه حکمیه. ما نمیتوانیم به اصل لفظی یا اصل عملی قبل الفحص رجوع کنیم. ایشون دلیلش بر این که فحص واجب و لازمه در شبهات حکمیه، چه در اصل لفظی و چه در اصل عملی، دلیل ایشان این اخبار و روایات لزوم و وجوب تعلم شریعته. این فرمایش ایشان. خب این فرمایش ایشان دقت کنین در اصول عملیه درسته، به بیانی که بعد در جای خودش گفته میشه، اما در اصول لفظیه درست نیست. چرا؟ چون به جهتی این که مراد از تعلم علم نیست، این تحصیل حجته. خب اگر این ظهور عام قبل الفحص حجت باشه، دیگه تحصیل حجت شد دیگه. اگر حجت نباشه باید فحص کنیم، اما این که آیا حجت هست یا حجت نیست از اخبار تعلم که نمیشه استفاده کرد. اخبار تعلم میگه تو برو تحصیل حجت بکن. بسیار ما قاییم دنبال تحصیل حجت. آیا ظهور عام قبل الفصل حجت یا حجت نیست. او دیگه نمیگه حجت یا حجت نیست، تعیین صغرا نمیکنه. ما الان میخوایم بگیم که آیا حجت هست یا حجت نیست. اگر حجت باشه، اگر ظهور حجت باشه قبل الفصل، بازم باید برم فصل کنم؟ نه دیگه، تحصیل حجت شد دیگه، حجت همین ظهوره. پس بنابراین با اخبار تعلم نمیتونیم بگیم این ظهور حجت نیست، چون این اخبار میگه برو تحصیل حجت بکن بر شریعت. خب آیا این ظهور اگر حجت باشه فصل لازمه؟ نه. اگر حجت نباشه قبل الفصل، فصل لازمه؟ بل لازمه. اما اینکه آیا این حجت است یا حجت نیست، اخبار تعلم که تعیین نمی‌کنه که چی حجته چی حجت نیست. اخبار تعلم نمیگه خبر ثقه حجت یا حجت نیست. اخبار اصلا ساکت نسبت به همه حجت، چی حجته یا حجت نیست، اخبار تعلم ساکته. اجماع حجته، قول لغوی حجته، ظهور حجته، استصحاب حجته در شبهات حکمیه. اخبار تعلم این حرفا رو نمیگه، میگه تو برو نسبت به شریعت تحصیل حجت بکن. خب این ظهور قبل الفصل حجت است یا حجت نیست؟ اخبار تعلم چیزی نمیگه. اگر حجت، خب معلوم فصل لازم نیست. اگر حجت نیست، معلومه که فصل لازم هست. پس بنابراین به این اخبار نمیشه اصلا تمسک کرد. بله، در خصوص اصول عملیه خدمت شما عرض کنم، در اصول عملیه به این اخبار میشه تمسک کرد. اونم به یک تقریبی که در بحث براءت انشالله میاد. خب بنابراین نه تعلم، تعلم تعلم میگه هلا تعلمت، میگه چرا عمل نکردی به تکلیفت، میگه نمیدانستم، میگه چرا تعلم نکردی. مراد از تعلم تحصیل قطع یا تحصیل علم نیست، مراد از تعلم تحصیل حجت. خب میرفتی دنبال تعلم و تحصیل حجت. خب ظهور عام قبل الفصل اگه حجته، خب دیگه من به حجت عمل کردم، رسیدم دیگه. اگر حجت نیست بله، اما دیگه از اخبار تعلم ما نمیتونیم بفهمیم چی حجته چی حجت نیست، ساکت به حجت. اخبار تعلم که ما تعیین نمیکنه حجت کدوم هست و کدوم نیست، میگه برو دنبال تحصیل حجت بر حلال و حرام الهی. اونی بند سومیه، اونی بند دیگریه. آقای خویی این میخواد بگه به برکت اخبار تعلم این ظهور از حجیت میندازه. مثلا برای مثال میخوام بگم، مثل اینکه یه مولایی بگه که ظهورات در شب حجت نیست، یعنی اگه یک ظهوری در شب به شما رسید حجت نیست، معلومه واقعا حجت نیست دیگه. بعد این خود مولا به من گفت چیه حجت نیست. اگه گفت مثلا در کلام زن بود حجت نیست، خب معلومه این ظهور دیگه حجت نیست. در اینجا هم آقای خویی میگه از این اخبار تعلم استفاده کردیم چیه؟ که ظهورات قبل الفصل لیسه به حجته. کجا میشه استفاده کرد؟ اخبار تعلم میگه تو تعلم بکن، برو تحصیل حجت بکن. خب اگر این ظهور حجت باشه، اگر حجت باشه، خب تحصیل حجت کردن. اگر حجت نباشه بله، اما دیگه اخبار تعلم نمیگه که این حجت یا حجت نیست، ساکت. این وجه ناتمامه. خدمت شما عرض کنم که وجه دوم عبارت از تمسک به علم اجمالی است. ما عموماتی رو داریم در روایات و به قول آقایون عموماتی هم داریم در کتاب، که علم اجمالی داریم که بخشی از این عمومات چیه تخصیص خورده. این علم اجمالی داریم. خب وقتی که علم اجمالی داریم که بخشی از این عمومات تخصیص خورده، یعنی اون ظهورات حجت نیست. وقتی این طور شد، بنابراین هیچ یکی از این عمومات رو دیگه ما نمیتونیم تمسک کنیم. قبل الفصل نمیشه بهش تمسک کرد. چرا؟ چون علم اجمالی دارم که بخشی از این ظهورات حجت نیست. برای مثال بزنم، 5 نفر به شما 5 تا خبر دادن. علم اجمالی دارین که از این 5 نفر یکیشون ثقه نیست، 4 نفرشون ثقه هستن، 5 تا خبر متفاوت به شما گفتن، یکیشون ثقه نیست. قول هیچ کنشون دیگه چیه؟ حجت نیست، چون علم داریم به عدم حجیت قول یکی. در موارد چین علم اجمالی قول هیچ کدوم حجت نیست، هیچ کدوم از این ظهورات دیگه حجت نیست، چون علم اجمالی دارن. دقت کردیم؟ علم اجمالی دارم که بخشی از این ظهورات تخصیص خورده. خب قبل الفحص چیه؟ میدونم از این 100 تا ظهور تعدادش حجت نیست. اونایی که تخصیص خورده گفتیم بقاءن چیه؟ دیگه حجت نیست. در واقع علم اجمالی به مخصص پیدا کرده. وقتی که حجت نباشه به هیچ کدوم نمیتونم اخذ کنم قبل الفحص. این هم وجه دومی است که گفته شده. دقت بشه، این وجه دوم اشکالات عدیده‌ای داره. فقط به یه اشکال اکتفا میکنیم و اون اشکال اینه که خب حالا که ما فحص کردیم و علم اجمالی ما منحل شد، بعد از انحلال دیگه فحص لازم نیست. مثلا ما 100 تا عام داریم در مجموع کتاب و چی؟ سنت. میدونیم که تعدادش تخصیص خورده که مثلا از 20 تا کمتر نیست. رفتیم فحص کردیم 20 تا مخصص پیدا کردیم. در این موارد تو بحث علم اجمالی میاد، علم اجمالی منحل میشه. در مابقی دیگه چیه؟ احتیاط لازم نیست دیگه، در مابقی میتونیم به اون ظهور عرض کنیم. یکی از مباحث پیچیده علم اجمالیست در بحث انحلالش. مثلا 100 تا لیوان داریم ما، یقین دارم تعدادی از این لیوان ها نجسه. چند تاست نمیدونم، اما میدونم از 10 تا کمتر نیست. این 100 تا لیوان تعدادش نجسه که یقینا اون تعداد از 10 تا کمتر نیست. احتمال داره 20 تا باشه، 30 تا باشه، از 10 تا کمتر نیست. بعد فحص که میکنم در این 100 تا لیوان، 10 تا لیوان رو پیدا میکنم که اینا نجس بوده. باقی میمونه چقدر؟ 90 تا لیوان. احتمال میدم در اون 90 تا لیوان تعدادی نجس باشه، اما دیگه علم اجمالی دیگه ندارم به نجاست در اون 90 تا. در اینجا این علم اجمالی منحل میشه، یعنی برای من دیگه لازم نیست که در اون 90 تای باقی مانده احتیاط کنم. مثلا معلومه به نجاست من بین 10 و 30 تا است. کمتر از 10 تا نیست، بیشتر از 30 تا نیست. وقتی که فحص کردم 10 تا رو پیدا کردم، تو اون 90 تا لازم نیست فحص کنم دیگه، اون 90 تا احتیاطم لازم نیست. ما نهنفی از اون قبیله علم اجمالی دارم که تعدادی از این عمومات تخصیص خورده. خب که کمتر از مثلا 10 تا نیست، کمتر از 20 تا نیست. رفتم گشتم 20 تا پیدا کردم، اما همه رو نگشتم ها، در تعدادی که گشتم 20 تا پیدا کردم، اما احتمال میدم اگر بگردم 20 تا دیگه هم پیدا کنم. در اینجا دیگه فحص لازم نیست رو این بیان. نه دیگه، علم اجمالی صغیر نیست دیگه، چون نسبت به ما بقیه علم اجمالی ندارم. اینجا از موارد علم اجمالی صغیر، یعنی اون تقریبش نمیاد اینجا، اون تقریبی نکردم که بخواد علم اجمالی صغیر بیاد. پس بنابراین این بیان فی نفسه فایده نداره، چون بعد از اینکه 20 تا خاص پیدا کردم، از اون 80 تای دیگه نمیخواد دیگه فحص کنم. و بالاخره وجه سوم، وجه سوم که مرحوم آخون فرمودن و دیگرانم قبول کردن، آقا دلیل حجیت ظهور سیره عقلاست. در سیره عقلا ظهوری که در معرض چیه؟ تخصیصه. اصلا قبل الفحص در سیره حجت نیست، یعنی اصلا مقتضی برای حجیت نداره. پس ببینین مدرک ما و دلیل ما برای حجیت سیره است و امضای این سیره هستش. خب در سیره عقلا ظهور در عمومی که در معرض فحص تخصیص هست، یعنی این که میگیم در معرض تخصیص هستن چی؟ یعنی احتمال اغلایی میدیم وجود مخصص رو نسبت به آن. خب معلومه در اینجا در سیره اغلا حجت نیست، این ظهور حجت نیست، مگر اینکه چیه؟ فحص کنیم. دلیلی هم نداریم در سیره هستش، ما به وجدان و عرفی خودمون میگیم این سیره رو داریم و دیگران هم معتقدیم که این وجدان رو ظاهرن دارن، که در ما نحنفی در سیره اصلا حجت نیست. پس حتی اگر علم اجمالی هم نداشته باشیم، علم اجمالی که حجر فی جنب الانسانه، حتی در جایی که علم اجمالی هم نداریم باز در سیره حجت نیست. پس بنابراین در ما نحنفی وجه اعتبار فرض اینه که آقا در سیره حجت نیست. وقتی حجت نبود، دلیل امضا جایی رو میگیره که در سیره حجت باشه و اون بعد الفحصه. هازا تمام الکلام در مقام اول. اما مقام دوم، بله بله، همین وجه سوم ره. ببینید در سیر دیگه ما شاهد باید ارجاع بدیم به وجدان. و مثلا فرض کنید که شما در یه قانونی که بیاد، قانونی که در وشات منفصله تبصره برش نوشته میشه، خب معلومه که اون شخصی که به قانون رجوع میکنه باید اون موارد احتمال تبصره هم رجوع کنه. متمم داره، اگه احتمال متمم میده باید به متمم رجوع کنه. قوانین نوعاً اینطوره که بعدش متمم و تبصره برش نوشته میشه، باید بره به متممات ببخش تبصره هم نگاه کنه بینه متمم یا تبصره ای داره یا نداره. بله اونجا میاده در ظهور در شبهات حکمیه، در کلن ظهور همیشه بعد الفحص حجت ظهوری که در معرض تخصیصه. خدمت شما عرض. بله در خطاب تشریح تخصیص نداری اصلا. بله این فقط مال خطاب تبلیغ، خطاب تخصیص خطاب ما از کسانی هستیم که در خطاب تبلیغ تشریح تخصیص قبول نکردیم و تخصیص کتاب یعنی قرآن رو به روایات هم قبول نکردیم. لذا اگر عامی در کتاب آمد بهش باید عمل بشه، ولو خاصی هم فرضاً توی یک روایت بیاد اون خاص فاقد اعتبار میدونیم. تو بحث تعارض ادله گفتیم و میگیم انشاءالله ما تخصیص کتاب رو به خبر واحد قبول نکردیم، تقیید کتاب رو به خبر واحد قبول نکردیم. بله بله، مثلا در بعضی از مقامات هست، مثلا در مقام تأدیب، معلم، تبلیغ، تدریس هست، حتی مثلا در کتابای درسی هم هست. اول در مثلا شما در کتاب اصول در مرحله اولش قواعد عام رو میزن، بعد یک تخصیصی تو مرحله دوم میگن، در مرحله سوم تخصیص دوم رو میگن. در کتب تدریس، در تعلیم، در تبلیغ، این یک امر متداول عرفیه. حالا دیگه بحث تعارض ادله. و اما مقام ثانی، مقدار فحص چیه؟ از اون مقام اول معلوم شد مقدار فحص اینه که عموم را از معرضیت تخصیص باید خارجش کنه. معرضیت معنا کردیم، گفتیم احتمال اغلایی بدیم وجود مخصص ره، باید به مقداری فحص کنیم که دیگه احتمال اغلایی یعنی احتمالی که عرف و اغلا بهش اعتنا میکنن، اون احتمال از بین بره. اگر از بین رفت معرضیت از بین میره، اگر معرضیت از بین رفت دیگه اون ظهور اندر اغلا حجته. پس مقدار فحص به مقداری است که از معرضیت خارج بشه و خروج از معرضیت به چیه؟ به این که احتمال اغلایی به وجود مخصص رو دیگه ندیم، ولو احتمال نفسی باشه. هازا تمام الکلام فی هازا الفحص فی الفحص عن المخصص. نه نمیتونیم، باید اونقدر بگردیم. یه نکته هم گفتیم یادم اومد، این فحص هم نسبی هستش. مثلا امکان داره برای این مثال میخوام بگم فحص زمان شیخ انصاری دیگه به درد زمان ما نمیخوره. چرا؟ چون ما الان وسائلی برای فحص در اختیار داریم که شیخ نداشت، و علت هم اینه که ما در معرضیت خارج میشه. مثلا اگه مرحوم شیخ میتونست 10 تا کتاب رو فحص کنه، ما امروز 1000 تا کتاب رو چیه؟ راحت میتونیم فحص کنیم در یک مدت خیلی کوتاه. اینا رو باید انجام بشه، مگر اینکه احتمال عقلایی نسبت به بقیه کتب رو ندیم، و الا میتونیم با همین وسایل جدید مثلا چیکار کنیم؟ 100 تا کتاب رو فحص کنیم، باید انجام بدیم. در زمان شیخ همین مقدار کتابی دم دستشه ببینه دیگه احتمال عقلایی برداشته میشد، به عبارت دیگه مقصر نبود، یا به عبارت سوم عرفاً معرض نبود. اما در زمان ناهازا همه کتابا در اختیار ما هست، میتونیم با این وسائل و نرم افزارهای جدید سریع فحص کنیم. یعنی اگر جای این احتمال باشه باید این کار رو بکنیم حتما. هازا تمام الکلام فی الفصل السادس. الحمدلله رب العالمین.